بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از حقایقی که قرآن مجید می‌فرماید دارای آثار و آثارش هم در دو مرحله ظهور میکنه، یکی آثار مادی که به فرموده قرآن اگر کسی بخواد این آثار مادی رو که میوه اون حقیقت بشماره، شمرده نمیشه. نه این که بی نهایت باشه، با این که دارای نهایت شمرده نمیشه، از کثرت، از بسیاری. یه نوع آثار اون حقیقته که در سوره ابراهیم می‌فرماید ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. در آیه شریفه دو مسئله مهم مطرحه، یکی اتصال کلمه نعمت به الله، ان تعدوا نعمت الله، یعنی چی نعمت الله؟ از نظر ادبیات عرب نعمت اضافه به الله شده، یعنی نعمت هر چی در وجود خودش داره از خدا گرفته و کسی درش دخالت نداشته. این نعمت الله سر سفره زندگی شما قرار داره. شما این که باید بپایین این نعمت الله رو کجا و چگونه هزینه میکنید. البته اگر به این صورت قیامت بخوان پامون حساب بکنن، تقریبا همه کم میارن. در این زمینه یه روایتی رو بزرگان از علما نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمود هر کسی در قیامت اهل نجات باشه، اهل بهشت باشه، به رحمت الله اهل نجات و به رحمت الله اهل بهشت. چون اگه بخوان با نعمت محاسبش بکنن میمونه. از زمانی که در رحم مادر بوده تا زمان از دنیا رفتنش چقدر نعمت در اختیارش بوده. حالا ترکیب این نعمت ها رو هم مردم بخوان حساب بکنن، مثلا یک عدد گندم که در قرن هفتم یک کسی در حد علم اون روز محاسبه کرده یه دانه گندم رو. البته در به وجود آمدنش محاسبه کرده، نه در ترکیبات ذاتی یک عدد گندم که چه نوع ویتامین ها و انرژی در این یک دانه است. محاسبه او به این صورته که میگه بیشین فکر کن چقدر، که حالا ما باید بگیم طبق علوم روز چند میلیون چرخ در این عالم گشته و چه تعداد نعمت دست به دست هم داده تا یه دانه گندم به وجود اومد. خب اینجوری اگه بخوان قیامت پای ما حساب بکنن که فکر میکنم یه عمر 70 ساله پر از عبادت فقط اگر با نعمت چشم محاسبه بشه، چشم بازی رو میبره. یعنی یک کسی به پروردگار عالم بگه من این همه عبادت کردم، حالا به علت عبادت هم باید منو ببری بهشت. پروردگارم بگه منم این همه نعمت به تو دادم، بیا تو ترازوی قیامت نعمت ها رو با عبادتات میسنجیم. اگر عبادتات از نعمت های من اضافه او برد برو بهشت، کم او برد برو جهنم. این در یه متن زیبایی در کتاب هامون نقل شده. که پروردگار میگه عیبی نداره. یه نعمت منو در کنار این مدعی که من 70 سال عبادت دارم با عبادت هم باید برم بهشت ارزیابی کنید. نعمت چشمو با کل عبادات میسنجن، این نعمت سنگین تر میاد. بهش میگن تو که همه وجودت بدهکارمون، برو جهنم، اون چیزی دیگه نداری. تمام عباداتت کم این چشم، تازه کمم آوردی. حضرت میفرماید سرشو میندازه پایین بره به طرف جهنم، هی بر میگرده پشترشو نگاه میکنه ببینه خبری میشه، کسی صداش میزنه، یه کسی شفاعتش میکنه. پروردگار بهش میگه چقدر پشترتو نگاه میکنه. چته؟ چی میخوای؟ میگه من تو دنیا تو رو به گذشت میشناختم. تو نمیشه من گذشت کنی؟ خطاب میرسه چرا؟ چرا نمیشه؟ برگرد، برو به طرف بهشت. دفعه قبل وقتی خدا بهش فرمود برو بهشت، گفت ادخل جنتک به عبادتی. اما حالا که برش گردوندن تا بره تو بهشت، هی ذکر میگفت ادخل جنتک به رحمتک. رسول خدا میفرماید کل اونایی که اهل بهشت میشن به رحمت الله اهل بهشت میشن. یک کسی اپا منبر گفت خودتونم همینجور؟ فرمود آره خودم هم همینجور. بهتر اینه کنار پروردگار یک کلمه از خودمون حرف نزنیم. این نمازمه، این روزمه، این صدقاتمه، این زکاتمه، این علممه، این منبرمه، این مرجعیتمه، این صندلیمه. ولش کن، همه رو بریز دور، کم میاره آدم. ان تعد نعمت الله، این یه لطیفه. نعمت الله یعنی همه نعمتهایی که در عالمه و همه نعمتهایی که در اختیار شما گذاشتم، همه چیشو از من گرفته. نعمت الله لطیفه دوم آیه اینه که لا تحصوها، در مقام شمردن بر نیاین، شمرده نمیشه. چیو میخوان بشماری؟ دانشمندان علوم بدنشناس اونا نوشتن، راحت هم میشه حساب کرد، راحت میشه با اون ابزارهایی که اونا دارن. نوشتن مجموع بدن هر انسانی مرکب از سلول هاست. من یه جزء کوچک زنده، گوش ما، چشم ما، پوست ما، امعا و احشاء ما، همه ترکیبی از سلول‌های خاص خودشونه. اینا می‌فرمایند اگر کسی بخواد سلولای بدن خودشو بشموره، فقط نه بدن بچه هاشو که نعمت خدا به او هستن، فقط مال بدن خودشو شروع کنه، دونه دونه بشموره، 1, 2, 3, 4، غیر شمردنم هیچ کاری نکنه و شمردنش هم پیوسته باشه، یعنی نخوابه، بیدار بیشینه بشماره. سه هزار سال شمردنش طول میکشه. حالا این سیبی که میخوریم اینم پر سلوله، زردالو هم پر سلوله، گوجه خیار هم پر سلوله، حبوبات هم پر سلوله. این 60-70 سال که ما نعمت خدا رو مصرف کردیم چجوری بشموریم؟ در این آیه سوره ابراهیم که کل آیه هم نیست، نصف آیه است، دو تا مسئله مهم مطرحه. یکی نعمت الله، یعنی بنده من هر نعمتی که در اختیارت دائم اینو از من ببین. بعدم در مقام شمردنش بر نه، یا قابل شمردن نیست. این نعمتها که حالا اونایی که دست ماست قابل شمردن نیست، چه برسه به آسمانهای هفتگانه که پیشی خبر نداره. این علوم پیشرفته آسمانی در رابطه با آسمان اول فقط، یا یه مقدار از آسمان اول معلوم. میلیاردها کهکشان در عالم بالا وجود داره، خود کهکشان ها میلیارد هاست، اون وقت هر کهکشانی هم میلیاردی ستاره داره با منظومه شمسی. اینا رو چه جور میشه شمرد؟ که تو قرآن مجید میگه جعل لکم الارض فراشا، زمین رو برای شما محل زندگی قرار دادم، و سماع بنا، یعنی اگه این عالم بالا رو هم بالا سرتون نساخته بودم شما پوچ بودین و هیچ بودین. چون به قول سعدی ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند بر تو، تا تو نانی به کفاری و به غفلت مخور. خب این مجموعه که پروردگار عالم در عددشو به روی ما بسته، لا تحصوا، نمیتونید بشمارید. این مجموعه از آثار یه حقیقت رحمت، رحمت الله از آثار همین یه حقیقت. حالا بریم سراغ نعمت‌های معنوی، چون دو نوع نعمت داره. اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. یه نعمت من نعمت آشکاره، یه نعمت من نعمت معنویه. این نعمت معنوی. یه نعمت معنویش انبیاء او هستن، که هر کدامشون برای استقرار توحید و ایمان به قیامت رنج کامل بردن، زحمت کامل کشیدن، کم نذاشت. یه نعمتش ائمه طاهرین هست، اینا هم حقایق وجودیشون قابل شمردن نیست، نه به عنوان اینکه من یه شیعم این حرفو بزنم. گویا آدم یه حرفی میزنه به گوش افراد میرسه، میگن مهم نیست چون شیعه است داره این حرفو رو میزنه، یعنی حرفش حساب نداره. نه اینکه من شیعم دارم این حرفو میزنم، تو مهمترین کتابای اهل سنت این روایت آمده که پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود اگر دریاهای عالم، یا نگفته دریاهای زمین، دریاها، ما چه میدونیم کجا دریا داره، از قدیم میگفتن خدا 18,000 عالم داره، یه عالمش این 7 آسمان و زمینه، که حالا امام صادق یه تعبیر دیگه دارن تو روایات، نمیگن 18,000 عالم، اون چشم داشته میدیده چه خبره، بهتر اینه که حرف اونو قبول بکن. حضرت می‌فرماید خدا 18,000 قندیل ساخته که تمام 7 آسمان و زمین ما در یه قندیلشه. اون بقیه 18,000 تا رو نمی‌دونیم چه خبره. ما چقدر کوچولو هستیم مقابل این جهان. و این کوچولوهای ندیدنی چه سینه‌هایی سپر میکنن، چه عربده‌هایی میکشن، چه اسلحه‌هایی میکشن، چه غمه‌هایی میکشن، چه فریادهایی میکشن. چه یاوه هایی میگن. علی جان، اگر دریاها مرکب بشه، اشجار، اما نمیگه درخت های زمین، اشجار، هر چی درخت هست قلم بشه. اینو من در یه سخنرانی با دلیل ثابت کردم، یک ساعت روش حرف زدم، درختان قلم بشه، نویسندگان یعنی هر موجودی در این عالم بلد بنویسه، نوک این قلم ها رو بذارن تو این مرکب ها، ارزش های وجودی تو رو بنویسن. خیلی راحت باور کردنی. وقتی در جنگ خندق پیغمبر در حالی که امیرالمؤمنین 23 سالشه یه ضربت میزنه، یعنی یه بار دستش رفته بالا اومده پایین دشمنو کشته، یه بار دو تا ضربت هم نزده. اینم اهل تسنن نقل کردن، ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت سقلین. همینو بیشینین حساب بکن، یعنی اول باید عبادت کل جن و انس و از نظر کمیت و کیفیت حساب بکنیم و بشماریم چند رکعت نماز، چه تعداد روزه، چه تعداد خوبی ها، این کمیته، اینا چقدر پاداش داره اون کیفیت. اما ضربت علی که یه دونه بوده از کل عبادات جن و انس وزنش سنگینتر و بالاتره، این مالی یه حرکت دستشه. اگر این جن و انس قلم ها رو به این مرکب ها بزنن بخوان ارزش های وجود تو رو بنویسن، عمر همشون که تموم میشه، قلم هاشون هم به آخر میرسه، مرکب دریاها تموم میشه، ارزش های تو بنوشته در نمیاد. یه شعر عربی براتون بخونم، خیلی شعر زیباییه. فکن رجلن، یه انسانی باش که میتونی. این که میگه باش یعنی میتونی. فکن رجلن، انسانی باش، رجلهو فسرا، که پاش رو زمینه. و هامت همتهی فستوریا، ولی شخصیتش از همه این عالم وجود بالاتر رفته. این امیر المؤمنین، یه نعمت خداست. توجه بفرمایید، داستان به جای خیلی باریک رسید امروز. یه نعمت الله امیر المؤمنین، اون وقت این امیر المؤمنین تو نامه هاش، تو خطبه هاش، تو کلمات قصارش که 11,000 کلمه قصار داره، اندازه 10 برابر نهج البلاغه که چاپ شده، خطبه داره، سخنرانی، نامه داره، کرارن این امیر المؤمنین با اون همه ارزش وجودی کرارن یعنی بارها به تکرار به مردم نوید میده که تمام ستمها و ظلمها و فسادها با آمدن قائم ما از عالم جمع میشه. این علی من کاری به حدود 6000 روایتی که درباره امام عصر آمده، از پیغمبر تا امام عصرگری. یعنی ممکنه یه امامی درباره یه موضوعی سخنی نداشته باشه، اما بی استثناء از قرآن کریم مثل آیات ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یرث فعل مضارعه، یعنی دلالت بر آینده داره، ان یعنی بندگان من، اگه به من ایمان دارین مؤمنین شک نکنید این کره زمین در آینده به دست بندگان شایسته من خواهد افتاد. بعد ائمه وقتی روایت و آیه رو توضیح میدن، تفسیر میکنن، میگن این عباد شایسته که زمین به دستشون میفته با رهبری دوازدهمی ماست. هنوز که نیفتاده، آیه هنوز تحقق پیدا نکرده. ارز الارز الف و لام الارز الف و لام استقراق در این آیه، یعنی کل زمین، یعنی پنج قاره در اختیار عباد صالح من قرار میگیره که این عباد صالح منو مهدی کارگردانی میکنه و او به اونها دستورالعمل میده که هر کجا میفرستمتون برای حکومت چیکار بکنید، که تمام فرستادگان امام عصر اون چه انجام میدن در پنج قاره به عدالت انجام میدن، به عدالت، یعنی تحت تأثیر هیچی قرار نمیگیرن، فقط عدالت. به این 6000 روایت کاری ندارم، به اون کتاب بسیار با ارزشی که اسم فارسیش اینه، مهدی از دیدگاه اهل سنت، به اونم کار ندارم که 300-400 صفحه روایت خالص از بزرگترین علمای اهل سنت تو این کتاب نقل شده، به اونم کار ندارم، به استدلالات قوی ابن عربی هم در کتاب فتوحاتش کار ندارم. حالا ما شیعه همه حرفای فتوحات رو قبول نداریم، اما حرفای خیلی با ارزشش رو قبول داریم. به استدلالات اونم کار ندارم که خیلی زیبا مسائل رو تحقیق میکنه، میاد ثابت میکنه که آخرش این زمین میفته دست کسی که پدرش اسمش حسنه و از اولاد فاطمه زهراست. کسی دیگر رو به جای او معرفی نکنی، دروغه، به اونم کار ندارم. شما بیاین منهای اون 6000 روایت و اون کتاب مهدی از دیدگاه اهل سنت و استدلالات ابن عربی، نه به 10 جلد خطبه ها و نامه های امیرالمومنین، به همین نهج البلاغه که در اختیارمونه به همین اطمینان بکنید، یعنی به کلام کسی که پیغمبر میگه ارزشات و قلم ها و جن و انس و مرکب ها نمیتونن بنویسن. یکی از ارزش‌های وجود امیرالمؤمنین خبر دادن از آینده است. شما همین نهج البلاغه رو بخونید. 700 سال بعد امیرالمؤمنین مغول حمله کرد به تمام این منطقه وسیع خاورمیانه. امیرالمؤمنین از شکل و قیافه و چشماشون، حملاتشون، وحشیگریشون رو منبر کوفه خبر داد. 700 سال قبل، 700 سال پیش از هجوم مغول، امیرالمؤمنین یه رو با ابن عباس کنار همین فرات تو عراق تو کوفه داشت را می رفت. به ابن عباس فرمود لو شئت لجعلت هذا الماء نورا، اگه بخوام یک کشوری رو از این آب روشنایی بدم میتونم. یعنی از تأسیسات سد و توربین و تولید برق در یه جمله به ابن عباس خبر داده. وقتی ایشون به ما میگه منتظر باشید، فساد جمع میشه، ظلم جمع میشه، بی عدالتی جمع میشه و همم به دست فرزند دلبند من و فاطمه جمع میشه، خب باور بکن. برادران، خواهران، کسانی که از صدا و سیما این مطالب رو میشنوید، عزیزانم، اگه حرف امیرالمؤمنین رو قبول نکنیم، حرف کیو باید قبول بکنیم؟ اگه حرف علی رو قبول نکنیم، دیگه حرفی نمیمونه که ما قبول بکنیم. خداوند متعال، اینم خیلی عجیبه، امیرالمؤمنین رو شاهد نبوت پیغمبر قرار داده. خیلی عجیبه. میدونید اون وقتی که آیه شاهد بودنش نازل شده چند سالش بوده؟ 16-17 سالش. یقول الذین کفروا لست مرسلا، تمام این کافران نبوت تو رو منکرن، میگن تو پیغمبر نیستی. بهشون بگو قل کفا بینی و قل کفا شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، من دو تا شاهد دارم که راست میگم پیغمبرم، یه شاهدم شخص خداست و یه شاهدم هم شخص علی. خیلی عجیب این آیه. خیلی این آیه حرفش سنگینه که پروردگار میگه من خدا که وجود بی نهایت و ذات مستجمع جمیع صفات کمالم با این نوجوان 16 ساله که هرچی علم الان پیششه، و من اندهو علم الکتاب. در مسائل دوتا شاهد که بسه، هیچ جا نگفتن سه تا شاهد، گفتن در موضوعات یه شاهد کافیه، در اثبات مسائل دیگه دوتا شاهد، بیشتر که نمیخواه. این متن آیه است، میگه من خدا و این جوون 16-17 ساله دوتاییمون شهادت میدیم که این شخص پیغمبره. این امیرالمؤمن، امیرالمؤمنین رحمت الله، از آثار رحمت خداست و این رحمت خدا به ما داره نوید میده که رحمت خدا در آینده با دست فرزند من در همه عالم به صورت عدالت همگانی گسترده میشه. یعنی مهدی هم رحمت الله. خدایا به حقیقت امیر المؤمنین که پیغمبر هر وقت گرفتار می شد تو رو به علی قسم می داد. اینم سنی ها نقل کرد. خدایا به حقیقت امیر المؤمنین ما را در درست بهره بردن از نعمتهای مادیت که کجا دراریم و چگونه مصرف کنیم توفیق کامل عنایت کن. خدایا درست امام عصر به قول معروف پس پرده غیبت، مگه وقتی تهران ابر میگیره کل آسمانو هوا تاریک میشه؟ مگه گیاهان و باغها و گلها از انرژی آفتاب جدا میشن؟ آفتاب و پس ابر همون کاری رو برای کره زمین میکنه که وقتی ابر نیست. امام زمان در غیبت همون کاری رو داره برای ما انجام میده که پدرانش زمان بودنشون انجام دادن به واسطه های مختلف. یعنی خودش میگه، میگه من بریده از شما نیستم، من شما رو فراموش نمی کنم، من به شما دعا می کنم، من مواظب شما هستم. اگه مواظب ما نبود که ما هم الان تو مشروب و زنا و ورق و عرق کله ملق می زدیم. خدایا ما را در بهره‌گیری از نعمت‌های معنویت، انبیا، ائمه، قرآن و به ویژه وجود مبارک امام عصر توفیق کامل عنایت بفرمایید. خدایا این کار که برای تو خیلی خوب میسره، خیلی راحت، الان همین لحظه وجود مبارک امام زمان رو، دعاگوی ما، زن و بچه ما و نسل ما برای تأمین سعادت دنیا و آخرت ما قرار بده.